بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایت دیگری که مورد استدلال واقع شده بر اینکه نذر یکی از عبادات و درش قصد قربت معتبره، این روایتی است که در کتاب النذر والعهد باب اول، حالا حدیث چندم ننوشته، صحیحة منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قال الرجل علی المشی الی بیت الله و هو محرم به حجه، او قال علی هدی و کذا و کذا فلیس بشیء حتی یقول لله علی المشی الی بیته او یقول لله علی کذا و کذا لم افعل کذا و کذا. این روایت مفادش این است که اگر کسی در صیغه نذر عنوان الله رو مطرح نکنه، همین بگوید علی المشی الی بیت الله، بر عهده من این که حجی انجام بدهم و به سوی بیت الله حرکت بکنم، یا بر عهده من این که هدیه با فلان خصوصیت را انجام بدهم، اما در هیچ کدام جز مسئله علیه چیزی مطرح نیست، کلمه لله ذکر نشده. امام صادق صلوات الله علیه می فرمایند بر طبق این روایت این علیه به تنهایی هیچ اثری برش بار نمی شود، هیچ وجوب وفایی به دنبال او تحقق نداره، حتما باید کلمه لله در کار باشه، بگه لله علیه المشی الی بیته یا لله علیه کذا و کذا لم افعل کذا و کذا. خب این روایتم خب معناش خیلی روشنه که در صیغه نذر بدون اینکه اضافه لام به علابش به الله بشه و بدون اینکه کلمه لله ذکر بشود، حالا لامش لام ملکیت باشه یا متعلق به التزم توی محذوف باشه، علی حالن بدون لله نظر نمیتواند تحقق پیدا بکند. این مقدار مفادش چیه؟ این است که صیغه نظر باید درش کلمه لله گفته بشود. صیغه نظر عبارت از التزام در برابر خداونده، صیغه نظر عبارت از تملیک خداوند و التزام به ملکیت خداونده. اما همونطوری که دیروز ما عرض کردیم، اون عبادیت نظر رو باید در رابطه با اصل التزام حساب بکنیم، چون نظر یعنی الالتزام. به تعبیر روایت دیروز موثقه اسحاق ابن عمار یا معاویت ابن عمار، او تعبیر میکرد از نظر به ایجاب. ایجاب عمل مکلفه، ایجاب فعل ناظره. اگر این عمل عبادی باشد، معناش این است که دائی و محرک به این التزام باید یک امر الهی و داعی الهی باشه. اما ملتزم اللهش عبارت از خداونده، این هیچ ملازمه با این نیست که التزام هم التزام الهی باشه. و لذا عرض کردیم که صاحب جواهر فرمودن که اینهایی که قصد قربت رو در نظر معتبر میدونن، باید بگویند که اگر این قصد قربت به لفظ بیاد، باید بگویند لله علی قربتن الالله کذا و کذا. این قربتن الالله غیر از لله علیه است. لله علیه ملتزم الله رو دلالت داره، اما قربتن الالله التزام رو دلالت داره. و میگوید التزام باید ناشی از یک داعی الهی باشه. و صاحب جواهر اضافه می کنند، می فرمایند به گمان من اشتباه از همین جا ناشی شده. اینا دیدن تو صیغه نظر کلمه لله ذکر شده، خیال کردن این لله همون قصد قربتیست که در عبادات معتبره، در حالی که این لله به معنای این است که ملتزم الله باید خدا باشه. غیر خدا هر که باشه، هر چه باشه، ولو کان نبیا مرسلا او ملکا مقربا، این صیغه نظر به واسطه او حاصل نمیشه. بگوید للرسول الاعظم صلوات الله علیه علی کذا، این لا ینعقد به النظر. پس این لله در مقابل اینه، نه لله در مقابل این که این التزامت نباید ناشی از دائی غیر الهی باشه، که در قصد قربت در عبادات همین معنا معتبره. این فرمایش صاحب جواهر انصافا فرمایش خوبیه، و همونطوری که عرض کردیم ایشون مسئله رو خوب منقح کردند. ولو اینکه در بعضی از خصوصیاتش بعضی از اشکالات وارده، اما در اساس مسئله تنقیح جالبی هست. اما یک نکته اینجا باقی میمانه که در کلام صاحب جواهر این نکته نه اشاره به او شده و نه حل شده و مشکلی هم هست در این رابطه. اون این است که خب شما آمدید کلام مشهور را در باب اعتبار قربت در نذر توجیه کردید، گفتید مقصود اونها همین است که در صیغه نذر لله گفته بشود، نه لرسول، لجبرئیل، لفلان شخصیت، یا حتی تعهد در برابر وجدان خودش بگوید لوجدانی علیه این که این کار رو انجام بدم. خب این مسئله فی نفسه توجیه خوبیه، روایاتی هم که مورد استدلال اعتبار قربت واقع شده اون روایات هم بیشتر از این دلالت نداره، بلکه روایت دیروز به لحاظ ذیلش که مسئله کراهت رو مطرح می کرد او اصلا منافات داره با عبادیت نذر، نه تنها عدم دلالته بلکه دلالت بر عدمه، برای اینکه نمی شود یک عبادتی ضمن اینکه عبادت باشه در رابطه با همون حیث عبادتش کراهت هم داشته باشه. و ما عرض کردیم که بین اینجا و بین صلات در حمام فرق میکنه و فرقش رو توضیح دادیم دیروز. اما مشکلی که اینجا هست اینه، قدر مسلم، حالا ما اجماعی هم در کار نباشه، قدر مسلم این است که مشهور در باب نذر مسئله قصد قربت رو اعتبار کردن و در باب یمین مشهور قصد قربت رو اعتبار نکردند. خب اگر شما کلام مشهور رو در باب نذر اینجوری توجیه کردید که اینها مقصودشون از قصد قربت همون ذکر کلمه لله در صیغه نذره، خب اینجا مگر در یمین مقسم و به الله نیست؟ مگر ما عرض نکردیم که در باب یمین هم این خصوصیت وجود داره که اگر قسم به غیر خدا انسان بخوره، ولو اینکه از نظر عرفی اینها قسم شناخته میشه، اما از نظر فقهی در کتاب الیمین یمین فقط بالله تبارک و تعالی است. حالا میخواد با واو قسم باشه، با بای قسم باشه، با تای قسم باشه، همه اینها باید اضافه به الله تبارک و تعالی بشه. اون وقت شما این دوتا شهرت رو چجوری با هم جمع میکنید؟ اگر ملاک اعتبار قربت در باب نذر با توجیه شما نسبت به کلمه به نظر مشهور اگر توجیه شما این است که احتمال صیغه نذر بر التزام در پیشگاه خدا این سبب شده که مسئله قصد قربت مطرح بشه، خب در باب یمین هم همین مسئله وجود داره، در باب یمین هم این معنا تحقق داره، در باب عهد که دیگه خیلی نزدیکتر به نظره. برای اینکه اگر ما لله علیه در صیغه نذر رو به معنای التزم تو بگیریم، خب در صیغه عهدم وقتی میگه عاهدت الله یعنی با خداوند من قرارداد بستم، این معاهده با خداوند با اون التزام برای خداوند تبارک و تعالی، اینا خیلی نزدیک به همه. اینجا میگه لله علیه کذا، اونجا میگه عاهدت الله مثلا ان اصلی صلاة اللیل. این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ این نکترم البته اینجا توجه داشته باشید که در باب نذر مشهور قائل به قصد قربتند، در باب یمین قائل به عدم قصد قربت، در باب عهد حالا این نیاز البته به مراجعه داره، آیا عهد را مشهور ملحق به یمین می دانند در عدم اعتبار قصد قربت، یا عهد را ملحق به نذر می دانند در اعتبار قصد قربت؟ اگر عهد را ملحق به یمین بدانند در عدم اعتبار قصد قربت، اون وقت اینجا این سوال پیش میاد، ما از صاحب جواهر سوال میکنیم که اگر شما نظریه مشهور رو در باب عبادیت نذر به واسطه ذکر لله علیه میدونید و او رو به معنای التزام معنا میکنید، که در کلام صاحب جواهرم بیشتر روی این معنی التزام تکیه شده نه معنای ملکیت، وقت مل فرق بین این که انسان ملتزم بشود برای خدا این که نماز شب بخوانه که ازش تعبیر به نذر می کنید، یا این که معاهده کند با خداوند که نماز شب بخوانه؟ بگیم اگر ملتزم شد هذه عبادتون، اما اگر معاهده کرد و کلمه الله رو از نظر ادبی مفعول عاهدت قرار داد، گفت عاهدت الله، نه این لیس به عبادته. آیا میشه بین این دوتا ما یه فرق روشنی بیان بکنیم، یا اینکه این دوتا مثل همه؟ مگر اینکه کسی بیاد این حرف رو بزنه بگوید که عهد ملحق به نذره، نه اینکه ملحق به یمین باشه، که حالا قبل از مراجعه تو ذهن منم این معنا هست که عهد بیشتر متمایل به جانب نذره نه متمایل به جانب یمین. حالا اگر متمایل به جانب نذر شد، خب همون توجیهی که شما در باب نذر کردید در باب عهدم همون توجیه جریان داره، و در نتیجه هر دوشون به تعبیر مشهور قصد قربت درش معتبره و معنای قصد قربتش هم همین مقداره، همین مقدار که انسان تعهدش در رابطه با خداست و ملتزم لهش عبارت از خداوند تبارک و تعالی. خب در اجازه بدید اون وقت در باب یمین چطور؟ یمین که مسلم مشهور قائل به عدم اعتبار قصد قربتن، مل فرق بین الیمین و النذر؟ با اینکه ملتزم و به در نذر حتما خداوند باید باشه و مقسم و به هم در باب قسم حتما باید خداوند باشه، ممکنه کسی این فرق رو تو ذهنش بیاد و شایدم چاره ای نداشته باشیم جز این که این فرق رو ما بپذیریم. اگر توجیه صاحب جواهر رو در رابطه با حرف مشهور بپذیریم و تأییدش هم این است که ادله مشهور بیش از اون مقداری که صاحب جواهر ادعا می فرمایند دلالت نداره که ما ادلهشون رو ملاحظه کردیم، کسی ممکنه بیاد بین قسم و بین نذر و عهد این فرق رو بگذارد، بگوید درسته که در همه اینها ذکر کلمه جلاله و الله مطرحه، اما در این حال فرق میکنه. در مسئله نذر و عهد انسان طرفش خداونده، التزام برای اوست، معاهده با اوست، طرف خداوند تبارک و تعالیست. اون وقت لقال نن یقول که اگر طرف انسان خدا باشه این رو میشه ازش تعبیر به قصد قربت و نیت قربت کرد، اما در باب یمین طرف خداوند نیست، بلکه قسم به خداوند برای تأکید تحقق اون عملی است که برای تحقق اون عمل انسان قسم یاد میکنه. یعنی در حقیقت اونجا انسان در برابر خدا هیچ تعهدی نداره، فقط از عظمت خداوند تبارک و تعالی به عنوان اینکه سوگند به مقام مقدس ربوبی میخوره، این کنه یک پشتوانه ایست برای اینکه اون مورد قسم و عملی رو که برای انجامش قسم خورده او رو در خارج ایجاد بکنه. اما تعهدی در پیشگاه خدا داره؟ نه. التزامی در برابر خداوند تبارک و تعالی داره؟ نه. که بیایم بگیم صرف ذکر کلمه جلاله در صیغه یمین و اینکه مقسم و به عبارت از خداوند تبارک و تعالی است، این کفایت نمی کنه برای تحقق قصد قربت. نه، باید انسان در برابر خدا یک التزام و تعهدی داشته باشه، این وجهه عبادیت به عمل میده. اما در یمین و سوگند این معنا مطرح نیست. وقتی انسان قسم میخوره برای انجام یک کاری، طرف رو خداوند قرار نداده، بلکه این رو به عنوان تأکید و پشتوانه تحقق عمل در خارج قرار داده. وقت در نتیجه اون جواب نقضی دیروز ما، اون جواب نقضی رو دیگه ما باید کنار بگذاریم. نظرتون هست که در دلیل اول ما یک جواب نقضی دادیم و یک جواب حلی؟ روی این بیانی که الان ملاحظه می فرمایید جواب نقضی دیگه کنار میره، یعنی تزمن صیغه نذر کلمه الله را غیر از تزمن صیغه یمین نسبت به کلمه الله. اینجا پای التزام و تملیک و تعهد مطرحه، اما در باب یمین دیگه این مسائل مطرح نیست. نهایت چیزی که برای توجیه این مشکله که حتی در کلمات ندیدم که این رو مطرح بکنم، که خب مشکله بزرگ اینه چطور شهرت بر این دو مطلب قائم شده، اونجا قربت معتبره اینجا قربت معتبر نیست، و قصد قربتش رو هم عبارت از اشتمال صیغه بر کلمه جلاله قرار میدید، در حالی که به حسب ظاهر اشتمال صیغه بر کلمه جلاله مشترک بین این سه عنوانه، هم نذر و هم عهد و هم یمین. نهایت چیزی که برای حل این اشکال به نظر میرسه همین مطلبی است که خدمت شما عرض کردم. خب همین میدونم این توضیح همون حرفی است که ما، البته وقت آهدت الله شبیه لله نه شبیه بالله، آهدت الله شبیه همون لله علیه است. خب این مسئله در حقیقت تمام شد و ما باز برای خاطر اینکه در رابطه با عبارت امام بزرگوار بحث میکنیم و متن بحث ما تحریر الوسیله امامه، باز دوباره اون عبارت زیله در کلام ایشون رو من میخونم ببینیم آیا میشه غیر از اون چیزی که ما استظهار کردیم از عبارت ایشون استظهار کرد. والاقوا صحتها من الكافر، اقوا این است که از کافر نظر صحیحاً واقع میشه، کافری که المقر بالله تعالی اگر رسالت رو انکار داره، لکن مسئله صانع رو هیچ انکار نداره، خداوند رو قبول داره، مثل اهل کتاب که فقط کفرشون در رابطه با انکار رسالته. البته غیر از مشرکین اونها که و قالت یهود عزیرون ابن الله و قالت نصارا المسیح و ابن الله، اونا نه، اونا عنوان کافره به این معنای منکر رسالت نیستن، بلکه اونها مشرک و احکام شرک برشون بار میشه. پس ببینید والاقوا صحتها من الكافر المقر بالله تعالی، بل ترقی میکند ایشون، بل و ممن یحتمل وجوده تعالی، اگر یک کافریه که در حالت تردید و شک نه دلیل بر وجود صانع پیشش قائم شده و نه دلیلی بر عدم صانع داره، احتمال میدهد وجود خداوند تبارک و تعالی رو، اگر عبارت ایشون تا اینجا بود ما شاید استفاده می کردیم که در صحت نظر اصلا قصد قربت رو ایشون شرط نمی دانند. یعنی مثل مرحوم سید در عروه که خلافاً للمشهور قصد قربت رو در باب نظر شرط نمی دانند، می گفتیم ایشون هم روی عنوان این که قصد قربت در نظر شرط نیست می فرماین کافر این چنینی مانعی نداره که نظر بکنه. اما به دنبالش می‌فرمایند و یقصد القربت رجاءً فی ما یعتبر و قصد القربه، اونجایی که قصد قربت معتبره رجاءً قصد قربت میکنه. اولا این جمله مربوط به هر دو سنخ کافره یا مربوط به خصوص اون و ممن یحتمل وجوده تعالی است. ظاهر این است که به این دومی متعلقه، به این ممن یحتمل وجوده تعالی، این است که قصد قربتی اگر ازش بخواهد تمشی پیدا بکنه رجاءً قصد قربت میکنه. یعنی کنه اینجوری میگه ان کان الله موجودن فانا اتقرب الیه بذلک. معنای رجاء به یک قضیه تعلیقیه در تمامی موارد برمیگرده و یقصد القربت رجاءً فی ما یعتبر قصد القربه، در اونجاهایی که قصد قربت معتبره، که ظاهرشون این است که در نظر قصد قربت معتبره. چون اگر بخوایم بگیم این و یقصد القرب رجاءً فیما یعتبر قصدها به متعلق نذر بخوره، یعنی اگر یک کافری نذر کرد در مقام انجام اون عمل منظور قصد قربت رجایی میکنه، آیا این و یقصد القرب رجاءً فیما یعتبر قصد القربه، که این تفکیکم به لحاظ این باشه که مثلا متعلق نظر حتما باید راجح شرعی باشه اما در متعلق یمین این قید رجحان اعتبار نشده. البته در باب نظرم بعضی ها قائل شدن به اینکه نظر مباح جایزه، لکن مشهور قائلن به اینکه نه، متعلق نظر با متعلق یمین فرق میکنه. در متعلق یمین مباح هم باشه مانعی نداره، اما در متعلق نظر باید رجحان شرعی داشته باشه. آیا این و یقصد القربت رجاءً فیما یعتبر قصدها ناظر به متعلق نظره، لراجع به متعلق یمینه، یا اینکه نه ما فعلا در مسئله ما و در عبارات قبلی ما هیچ مسئله متعلق مطرح نیست؟ ما وقتی که مسئله رو شروع کردیم گفتیم یشترط فی انعقادها البلوغ العقل القصد الاختیار، همه اینها در رابطه با خود صیغه نظره، ما هنوز به متعلق نرسیدیم و در کلام هیچ اشاره‌ای به متعلق نشده به هیچ وجه. اون وقت این یقصد القربت رجاءً رو روی این حساب باید ما به خود صیغه نظر بزنیم. خب اگر به صیغه نظر زده شد، این قصد قربت رو چجوری ما معنا بکنیم در کلام امام؟ با توجیه صاحب جواهر که قصد قربت رو به معنای اشتمال صیغه بر کلمه لله گرفت، باید عبارت رو ما اینجوری توجیه بکنیم، بگیم اون کافری که مقر به الله تعالی است، این وقتی میخواد صیغه نذر رو بخانه خیلی به ضرس قاطع میگه لله علی کذا، همونطوری که یک مسلمانی میگه لله علی کذا، کافری هم که مقر به الله میگه لله علی کذا. از این نظر بین کافر مقر به الله و مسلمان فرقی نیست، اما اون کافری که در وجود سان تردید داره، این که نمیتونه بگه لله علی کذا، للهشو این تردید داره در این که اللهی وجود داره یا نداره، این چجوری میتونه بگه لله علی کذا؟ اینی که احتمال وجود و احتمال عدم رو میده، شما ملاک عبادیت رو لله همون نظری قرار دادید، یعنی لله که صیغه نظره، اما همین کافر چجوری میتونه لله بگوید؟ باید بگیم این به صورت یک قضیه تعلیقیه باشه، قصد قربت رجایی در کلام امام روی توجیه صاحب جواهر باید به این برگرده، باید بگوید این کافر در صیغه نظرش کنه اینجوری میگه، میگه ان کان الله موجودن فلله علی کذا، و الا همینجوری بدون تعلیق و بدون رجا این کافری که احتمال عدم صانع رو میده نمیتونه بگه لله علی کذا، پس باید در باطنش به صورت یک قضیه تعلیقیه برگرده، در نفس خود صیغه و در نفس همون عرض می شود التزام، برای به جاییه به التزام نداریم، التزامش به چه کیفیت باشه؟ مسلمان لله رو میگه من دون تعلیقن، کافر مقر بالله لله رو میگه من دون تعلیقن، اما کافری که محتمله یعنی احتمال میدهد وجود خداوند تبارک و تعالی رو، این نفس صیغه نظرش یک حالت تعلیق باطنی درش وجود داره، باید بگوید ان کان الله تعالی موجودن فلله علی کذا. پس این یقصد القربت رجاءن رو از یک طرف ما به متعلق مربوط نمی کنیم و مربوط به نفس صیغه می کنیم، و از طرف دیگر قصد قربت رجایی هم در رابطه با دایی بر التزام نیست، بلکه در رابطه با خود صیغه نظره که صیغه نظر از دو نوع کافر مختلف واقع می شود، کافر مقر به ضرس قاطع میگه، کافر محتمل به صورت یک تعلیق ولو در باطن باید لله علی کذا رو بگوید. این عبارت امام نیاز به این توضیح رو داشت که من خدمت شما عرض کنم. این مسئله تمام، انشاءالله مسئله بعدی.